بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. از این که رفقا معطل شدن به جهت ترافیک پیش بینی نشده عذرخواهی میشه. عنایت داشتید که عنوان بحث هست کربلا بازجست سعه صدر گم شده. معنیش اینه که اسلام آمد تا انسانهای گرفتار تنگنای خودخواهی ها و خودبینی ها و زمینگیر بودن رو به سعی آسمان تبدیل کنه. شما می دانید که زمین تنگه، اینجا که من نشستم شما نمیتونید بشینید، ولی اگر که انسان یک وجه ملکوتی که داره رو درش حاضر باشه، نه دیگه هیچ کس برای کسی دیگه مزاحم نی. آیا واقعا میشه زمین رو آسمانی کرد؟ اون جلسه عرض شد انصار اون چنان مهاجرین را در بستر اسلام تحویل گرفتن که حتی چیزهایی که نمیشد نصف کنیم هم نصف کردن که تمام زندگیشون را با هم دیگه تقسیم کنن. خب این روحانیت رفت با حاکمیت امویان، این روحانیت، این یگانگی، این سعه صد رفت. نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد که اون چنان تنگ نظری برشون غالب شد که پسر پیامبر حق نداره دیگه بماند، یا باید زیر بیرق اینها باشه یا حق حیات ندارن. اینا رو بلدید خودتون. سوال اینه چی شد؟ چرا از اسلام که سعه صدرش اونچنانه که به پیامبرش ندا اومد که فبما رحمت من الله لنت لهم، پیامبر تو اینقدر در معیت رحمت الهی هستی که نسبت به آدم ها لینی گشوده ای، بلدید اینا را؟ حضرت آیت الله احمدی میانجی خدا رحمتشون کند خدمتشون بودیم، یه نکته گفتن به درد من که خورد، انشاءالله به درد شما میخوره. فرمودن که به یه عربی خبر رسید تو بیابونه که یک بنا اومده میگه من پیغمبرم اومده تو مدینه. گو برم اینم کیه؟ از وسط بیابونه اونجوری بلند شد اومد. اتفاقا وقتی بود که نماز ظهر میخوندن مسلمونا، اومد دید عجب این شهر چرا هیچکی توش نیست. بعد خب طبیعی ادرارش گرفت و دیگه عربو با اون فرهنگ خودش به اون جایی کم تو واسدا. بعد نگو این دیواره حصیری مسجد بود، خب معلومه است رفت مسلمونا نمازشون تموم شده اومدند و این اونا حلش، این یکی حلش میداد اون یکی حلش میداد، تو مونده بود میگه من چیکار کردم که طبق فرهنگ خودش یه کار نکرده بود، همتون هاج و واج مونده بود. پیامبر یه مرتبه اومدن قضیه دستش اومد، بعد جمله پیامبر رو ببینین، فرمودن که علموهو ولا تضربوهو، بابا پیش بگون قضیه چی بوده، از که خب مسجد از طهارت میخواد اینا چرا میزنیندش؟ بعد گفتن خب فهمیدن غریب است، گفتن خب برادر عرب چیکار داری؟ گفت حقیقتش من اومده بودم ببینم، انگار گفتن یکی اینجا پیغمبرش، فهمیدم شما این، فهمیدم اینا هم مثل شما نیستن. راجه که بیشتر رفت. روحیه نبوت نبی روحیه سعه است. در حدی هم هست که من مثلا نمیخوام وقت دوار رو این بگذرم، خودتون بهتر میدونید. خدا به پیامبرش میگه بابا اینقدر حرص نخور، لعلک باخ اون نفسک، نزدیکه که جان خودت هلاک کنی، چرا اینقدر قصه میخوری؟ الله تومنو به هازل حدیث اصفا. قصه پیامبر قصه اینه که مردم باید در زمین آسمانی بشن تا زندگی زمینشون هم حل بشه. حالا سوال ما اینجا بود، یعنی بحث ما اون جلسه تا اینجا اومد که مشکل کجاست؟ مشکل کجاست که یه مرتبه جهان اسلام بعد از 60 سال به این روز میفته؟ گفتیم که مشکل این بود که ظاهر دین رو گرفتن. جملات یادتونه حضرت سجاد، اینها به اسم دین داشتن کار میکردن، دینداری میخواستن بکنن، ولی دینداریشون وارونه بود. یعنی چی؟ یعنی به جای این که ظاهر دین را بگیریم تا آسمانی بشیم، آسمان را بل کردیم، ظاهر دین را گرفتیم. همه مشکلی که پیش اومد و من اومدم بگم که اگر ما مواظب نباشیم آیندم این مشکل را داریم، اینه که رفقا دین عبارت هست از ملکوت به اضافه ناسود. اولم ینظروا الی ملکوت السماوات والارض. مثال بزنم خیلی راحت بریم جلو. ببینید من یه بدن دارم که دستم غیری پامه دیگه، سرم غیری بدنمه، اما یه روح دارم. روح من که ملکوت بدن من است مثل بدنم نیست، همش همه جاست. الان کی دست من رو جمع میکنه؟ خودم. من همین، من نصف من که دستم رو جمع نمی کنه که. کی داره سرش همی جنبونه؟ من. چون من ملکوت است، مجرده، همش همه جاست. خب دین برای این اومد که انسان در آداب حضور در ملکوت پیدا کنه. کربلا داره به شما میگه که رفقا چون که دینداری مقابل ابا عبدالله در حد ظاهر بود و ملکوت نداشت، رجوع به حقیقت رو تلاش نداشتن که در کنار دین بیارن، کنار نبوت امامت عملا نیامد، قضیه اینجور شد. شما میدونین که تا قرن چهارم اصلا ما چیزی به نام شیعه و سنی به این معنا که بعد در صفویه به خصوص ظهور کرد که معنی نمیداشت، همه مسلمان بودن. اما یه مسئله بود که این رو در کربلا شما باش ملاحظه میکنید پیدا شد که چرا پسر پیغمبر رو به اسم دین کشتن؟ کلون یا تقربونم الالله به دمهی خوندیم دیشب. من دلم میخواد اینه بتونیم با هم دیگه در میون بذاریم. اگه اون جزوه ها پیشتون باشه شماره 5 نگاه کنید. وقتی انسان نظر به حقیقت داشته باشد، هر کس را به اندازه‌ای که با آن حقیقت نسبت دارد ارج می‌نهد، ولی آن کسی که تنها در ظاهر دین و در ظاهر الفاظ قرآن متوقف است، هر کس را تنها در رعایت قالب دین و الفاظ قرآن ارزیابی می‌کند و متوجه درجات کمال انسان‌ها نیست. در این نگاه عظمت معنوی حضرت ابا عبدالله دیده نمی‌شه. میگه که خب تو نماز میخونی، بیا با پسر عمود یزیدم بیعت کن. حقیقت رفقا چیز عجیبی است. اون جلسه مثال سوره واقعه را خوندیم دیگه، که چرا میگه که المتحرون با حقیقت این کتاب، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، این قرآن یک حقیقت متعالی داره. کی در اون حقیقت متعالی حاضر است و مأنوس است؟ المتحرون، لا یمسه الا المتحرون. خب فرهنگ اهل البیت فرهنگی است که در کنار ظاهر دین حقیقت دین هم است. همه دونم بلدید، مگه پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله نفرمودن انی تارکم فیکم و ثقلین، بله، یعنی یه نبوت میخوام، یه امامت. نبوت چیه؟ آداب دین. امامت چیه؟ علیون نفسی. روایت جالب است، میدونیم راویش کیست؟ جناب عایشه. یعنی اینا شیعه و سنی قبول دارن. علی و نفسی که پیامبر گفتن دو همدون بلدی، یعنی چه؟ یعنی نبوت یه جان دارد، باید کنار این ظاهر باطنم بیاد، نتیجهش میشه یه دین اصیل. خب حالا ما چرا نشستیم کربلا را امروز بررسی میکنیم؟ برای اینکه رفقا این خطر برای ما هست. ما سه کار میتونیم بکنیم: یا در ظاهر دین بمانیم، عموما متکبر میشیم. جلسه قبل عرض شد چرا من میگم من دوره کرد خوندم دیگه، همه کاری کردم. یا اینی که بیدین بشیم از شر دینداران متعصب. خب اینم که یه جنایتی است که امروز دنیا داره میکنه. نمیدونم چقدر در جریانی امروز تنگ داعش و اساساً داعش و داعشی ها را ساختن برای زشت نشون دادن اسلام. و حالا فقط داعشی ها که نیستن، امروز رو هر چیزی فوکوس میکنن. فلان میشه فلانی از بی بی سی فلان شده اسمه دست رفته از مثلا خمینی شهر، اون یه صحنه دیده است که ببینه آقا اینا همون فقط به ظاهر دینه. خب این همه آدم حسابی همه جا هست، حالا چهار تا اینجوری هستن، دشمن برای زشت نشان دادن اسلام یکی از راهاش این است که اسلام را فقط متحجر و ظاهر نشون بده تا بیدینی لیبرالیته را حاکم کنه. یه راه دیگه هم هست، راه حضرت ابوعبدالله، راه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، که فقیهی عارف، عارفی فقیه. من خیلی تون میخوام با شما سریع برم جلو چون وقت نیست، نمیخوام من وقت عزیز بعدیمون رو بگیرم، متن خیلی وقت نمیذارم روش. فقط شما فکر کنین آینده چه آینده است. من به شما بگم بر اساس تجربه و مطالعاتم، آینده ما حتما جهانمون جهان مذهبیه، حرف من نیست، آینده به جهت اینکه دنیای مدرن به وعده هاش عمل نکرد. این حرفا که میزنم همش مال استراتژیستای دنیاست. چون دنیای مدرن به وعدش عمل نکرد، سکولاریته شکست میخوره، دنیای آینده دنیای مذهبی است. ولی دوتا مذهب، یا مذهب قدسی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به صحنه آورد که جمع بین ظاهر و باطن است، و یا مذهبی که همه حالا نمیدونیم مثلا ترکیه و اینا دارن دامن میزنن به عنوان عثمانی آینده، مذهب ظاهر. جهان آینده با دو تا دینداری روبروست. رسالت شما به عنوان یاران انقلاب اسلامی و باقی مانده شهدا اینه که دینداری که اون عارف فقیه به صحنه آورد روش فکر کنید. از خودتون بپرسید این مرد عارف 27 سالگی نشسته از کتاب شرح دعای سحر رو نوشته است، نمیدونم وقت میذارید مطالعه کنید یا نه. چرا بعدش 40 حدیث رو نوشته است، بعدش مصباح الهدایه. خوب میدانست است که آینده بشر برای اینکه دینداریش قدسی شود باید به معارف خاصی رجوع کنه. اون معارف کنار دیانت نتیجه میده که ایران اسلامی بدرخشد. دیدین که گورباچوف رو یادتونه، گورباچوف این هاشه که میدونید پروستاریکا، یعنی میخواست یه جهان جدیدی درست کنه که نه مارکسیسم باشه نه لیبرالیته و جهان لیبرال دموکراسی. امام تو اون نامه بهش گفتن چی؟ گفتن اگه میخوای جهان آیندهی که میخوای بسازی جهانی باشد که بشه درش زندگی کرد، دو تا کس رو یادت نره، یک صدرا، یکی ابن عربی. یه بلدی اینا کیان آخه؟ اینها همون مسلمانانند که اسلام و وجه عقلانی و عرفانیش رو کنار وجه ظاهریش به بشر عطا کردن. خاص خود نمیپرسید چرا امام برای آقای گورباچوف شخصیت عجیبی بود. از گورباچوف بعدش هم نم دو سال بعدش مصاحبه کرد، گفت پشیمان شدم که عمل نکردم و گفت جلوی من راه خیلی بزرگی را گذاشتن. مصاحبهش را دو سال بعد از پیام امام نید. من حالا اومدم با شما هم همین حرفا بزنم که رفقا اگر میخواین در طوفان آینده چون کوه بایستید باید حقیقت را بشناسید. حقیقت باطن اسلام است. خب سیره اهل البیت جلوه حقیقت است، کنار ظاهر باطن. حالا با هم دیگه شش ها میخونیم ببین روشنه. شش، رجوع به حقیقت شدت و ضعف دارد. خیلی این جمله مهمه. اصطلاح فلسفیش دست میگن تشکیک برداره. یعنی چی؟ یعنی یه امیرالمومنین داریم مظهر حقیقت، یه مالک داریم پایین‌تر. بیا پایین‌تر تو همین جوونی که عشقش به امام حسین است. همه اینا رو ما حق میدونیم. شدت و ضعف داشتن حقیقت باعث شد که حقیقت رو در همه جا ببینیم در عین شدت و ضعف. حالا عکسش چی؟ با هم میخونیم. رجوع به حقیقت شدت و ضعف دارد. توحید راهی است به سوی اصل اصلها و بنیاد هر موجودی و از جمله بنیاد انسان، و هر کس که به سوی خداوند یعنی به سوی اصل اصلها و بنیاد هر موجودی سیر کند به اصل خود که اصل همه عالم هستی می باشد سیر کرده. و این چیزی است که در جبهه مقابل امام حسین گم شده بود و امام با نهضت خود عملا جهان اسلام را متوجه این امر مود که گوهر اصلی نهضت ابا عبدالله در این رابطه قابل تأمل است، که در باور توحیدی باید به اصل برگردیم، به ظاهر که مسئله حل نمیشه. خب حالا اگه به اصل برگردیم، همه مؤمنین به اندازه ایمانشون همو دوست دارن دیگه. من نمیگم چون اینجور که من فکر میکنم شما فکر نمیکنین ملعونی، نعوذ بالله. چه وقت میگم ملعونه؟ فقط دیگه فکر خودم قبلش بشم. ولی اگه با حقیقت روبرو بشم، شاخ گل هر جا که میروید گل است. شما وظیفه دونست از طریق کربلا متوجه بشید که بابا این دین حقیقت داره. من در جلسه ی آینده انشالله فرصت بشه این ابهامشو در میارم. ابهام الان تو عرض من هست. همینطور میگم خدا دانی با خدایابی چه فرقی میکنه؟ شیطان خدا را میدونست یا نمیدونه؟ خودش مگه نگفت خلقتنی منا؟ پس خدا را خالق میدونه. قیامت قبول داشت یا نداشت؟ انذرنی الی یوم یبعثون. پس چرا شیطان است؟ فقط در به قول استاد ما جرمشان بود که در آینه روی تو ندید، آدمو ندید. آدم چی بود؟ علم آدم اسماء کلها. جرمشان بود، یعنی گفت من انا خیرمه، من هستم، اینم هست. رفقا این خطر برای من و شما هست. جرمش آن بود که در آینه روی تو ندید، ورنه بر بلبشری ترک سجود این همه نیست. یعنی برای اینکه به آدم سجده نکنه اینقدر بدبختش میکنن؟ نه، نور خدا رو در آدم ندید. اگه نور خدا رو در هم دیگه نبینید، مردا با زن و دعواشونه، همه با هم دعواشونه. و امروز من آینده انشالله عرض خواهم کرد، امروز در سال 41 انقلاب اسلامی ما دیگه اقیانوس شدیم، دریاچه نیستیم. عرض خواهم کرد ببینید دریاچه چهار تا رود گلالود که بیاد گلالود میشه، پس باید نره نذاریم بیا. ولی یه وقتیست که اینقدر وسیع شدین که اقیانوس شدید، چهار تا گلالود هم که بیاد فروکش میکنه گلاشون، جزء اقیانوس میشن. زیر تابوت حاج قاسم کیا بودن؟ دریا شده بودی. حاج قاسم نشون داد که اینم مال من است. دیدیم که گفت این دختر بی حجابم دختر من است. تمام کردم حرفم را، میخوام عزیزمون بمونه، عذرم میخوام، این به جهت ترافیک ناخواسته بود. رو ان شاء الله به نور الهی، به حقیقت حسین، به حقیقت غم ابا عبدالله که غم فریبکاران را میخورد، خدایا محبوبیت خودت را و محبت به خلق صادق مؤمن را در قلب ما شعله‌ور بگردان. و صلی الله علی محمد و آل محمد.